چهارشنبه 21 آبان ماه 1399 فقه سیاسی جلسه هشتم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم صل على محمد وآل محمد، وحدنا لمختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. چند تا سوال شده از هفته گذشته پاسخ بدم و بعد ادامه بدیم بحث رو. سوال شده که شما در صفحه 50 یک فتعمل دارید و ما میدونیم که فتعمل شما اشاره به چیه. اگر فرض رو بر این بذاریم که میدانیم چیه و با این جواب اول شما منافات داره، چه کار باید کرد؟ ببینید، جهت استهزار دیگران عرض میکنم، ما وقتی میخواستیم دوتا توهم رو هفته گذشته پاسخ بدیم، عرض کردیم که اگر کسی، یعنی شبهه این بود، شبهه اول، که فرمایشات امیر المؤمنین علیه السلام در عهدنامه مالک اشتر بیشتر حکم حکومتیه و از شأن امام به عنوان سائس صادر شده، نه به عنوان مبین شریعت. خب اگر به این عنوان شد دیگه به درد ما نمیخوره که بخوایم در فقه استفاده کنیم و ازش حکم الهی استنباط کنیم. ما عرض کردیم این دوتا جواب داره. جواب اولی که بگیم که خب شما از کجا میگید به عنوان سائس صادر شده؟ با توجه به این که اصل اولی در کلمات ائمه اینه که به عنوان مبین شریعت صادر شده باشه. البته این جواب رو من دادم، ولی دوستان میدونید ما در درس خارج میخوایم هرچه هست بریزیم وسط. در واقع ما این بحث رو از طرف کسانی میگیم که میگن اصل اولی در کلمات حضرات معصوم حمل بر بیان شریعت الهیه، نه حکومتی بودن، نمیدونم مصلح اجتماعی بودن، چی و چی و چی. ما این جواب اول رو بر این اساس دادیم و لذا من فتعمل که نوشتم صفحه 50 برای همینه که بگم این جواب رو اون مبناست، وگرنه ما خب خودمون بله به این اصل معتقد نیستیم. ولی یه چیز بهتون بگم، ما درسته اصل اولی قرار ندادیم، ولیکن عملا چجور بگم، یا غالب، چون اگر میگفتیم اصل دائر مدار غلبه حتی نبود، اما غالبا در کلمات حضرات معصوم حمله بر تشریع میشه، یعنی اصلا قرینه داره که اینجا بر بیان شریعت باید حمل بشه. مطابق چون قرینه غالبه نه همیشگی، اگر میگفتیم اصل اینه، معناش اینه که ما چشمونو هم میذاریم فارغ از هر قرینه ای حملو میکنیم و من اینو نمیخوام بگم، ما اصلو قبول نکردیم. وگرنه فکر نکنید ما اگر اصلو قبول نکردیم غلبه رو قبول نداریم. وجود قرینه در بسیاری از موارد که باید حمله بر بیان شریعت کرد رو قبول نداریم، نه اینا رو قبول داریم، اما اینا معناش اصل درست نمیکنه. حالا یک کسی همینو بهش بگه اصل، خب اشکال نداره، ولی ما چون این اطلاق و دقیق نمیدونیم اصل رو قبول نکردیم، ولی عملا گفتیم غلبه داره، اصلا معمولا قرینه داره. آنقدر مسئله از امام صادق و امام باقر داریم که انسان حس میکنه این نه به عنوان حاکم امام اینو فرمودن، نه به عنوان مصلح اجتماعی. بله بعضی موارد که گاهی من مثال زدم اونجاها قرینه داریم، خب به اصطلاح حمله بر چیز میکنیم، یعنی میخوام بگم دو طرفش ما میگیم قرینه میخواد، اما غلبه فاحش بر حمل بر بیان شریعته. ولی البته اینجا در خصوص این مورد من نمیتونم بگم. بله چون امام زمامدار مسلمین هستند و دارن نامه رو در زمان برای زمامداری یکی از کارگزاران مینویسند، اینا نمیگذاره ما دیگه راحت بگیم امام برای بیان شریعت دارن میگن. ولی من هرگز نخواهم هم گفت که همه مواد عهدنامه برای حکم سیاسیه، چون آخه مطالبی که گفتن محدود به زمان خاص و مکان مصر و اینا نیست. یعنی اگر امام این 13 صفتی که برای قاضی فرمودن میخواستن به ما و سائس نباشن چی میگفتن؟ اگر مواردی که برای نمیدونم جاسوس بگذار برای کارگزاران ازشون دقت کن، اگر قضات اختلاف کردن یک کارگروه تشکیل بده ببین قضات چی میگن، هرچه حاصل اون جلسه شد ابلاغ کن. خب حالا اگر بگیم این برای بیان شریعت باشه چه اشکال داره؟ اصلا مال اون زمان بوده، مگه این چیزا فرق میکنه؟ یعنی میخوام بگم عموم مفاد مطرح شده در نامه مالک فرازمان فرامکانه، ضمن این که ما در جواب دوم یه اساسی درست کردیم، گفتیم چه کسی گفته است احکام حکومتی صادر از ائمه برای استنباط احکام الهی به کار نمیاد، که دیگه مفصل جواب دادم جلسه گذشته رو. آقایان حتی اگر یک بارم گوش کردید مباحثم کردید عذرخواهی میکنم، یه بار دیگه هم گوش کنید تأمل کنید، چون گاهی مخالف آنچه که سر زبون هاست و بیان هاست گفته میشه. خب معمولا هم تو این جاها که میدونید کسی وقت خاص نگذاشته، رسائل و مکاسب و کفایه هم که اینا توش نبوده کمتر در اطرافش فکر شده. خب یه مقدار طولانی شد، من یه دفعه حواستم میره که دارم سوال جواب میدم باید خیلی کوتاه جواب بدم، ولی دیگه تا اینجا مطرح شد. یکی از آقایان سوال کردن که البته این شاید بیشتر به فقه القضا مربوطه ولی به فقه سیاسیمون هم مربوطه، به هر دو مربوطه، اینجا عرض میکنم. گفتن که آقا احکام قضایی که قاضی حکم میکنه اگر در احکام باشه خب میشه محض بیان و حکم الهی، اگر در موضوعات باشه میشه حکم حکومی. بذارید من پشیمان شدم این رو، ولو دوستمون گفتن سوال مربوط به فقه سیاسیه، ولی نه، چون عموما آقایانم مشترکن در شاید هم همه فقه سیاسی و فقه القضا، من این رو و این ارتباط لسیق با فقه القضای شنبه‌مون داره، بذارید من این رو در درس شنبه در فقه القضا مطرح کنم و پاسخ بدم. حالا علل حساب نادیده بگیرید، اگر متوجه سوالم نشدید اشکال نداره، من اینو بذارید اونجا توضیح میدم. سوال کردن که شما چرا در مثل اوفو بالعقود ارشادی محض نمیدونید؟ من دو بار فقه و عقل خوندم، مباحثه کردم، با شوخی هم گفتن از خود شما که نویسنده اید الان تسلطم بیشتره، شما فارغ بردی در این که در اوفو بالعقود در احکام ارشادی انبعاث از طرف مولا نیست، ممکن نیست. خب آیا در اوفو بالعقود انبعاث از طرف مولا هست؟ با اینکه خب هر انسانی هم میداند هم انگیزه داره برای وفا به عقد. حالا منم شوخی کنم، شما شوخی کردید دوبار که هیچ، 40 بارم بخوانید بازم اون عبد دارم شوخی میکنم تسلط ما رو نداد. از سوالم معلومه، حالا من از این سوال فهمیدم، ولی خب حالا توضیح میدم. اینو بزرگواری که سوال کردن اجازه بدن، اصلا این جزء درس امروز ماست. من وقتی بنزمش تو پاسخ به سوال باید زود ردش کنم برم، ولی الان که ببریم تو بحث، هم بحثمون پیش میره هم این سوال پاسخ داده میشه. بعد اگر پرسشگر محترم احساس کرد که با این توضیحات حل نشده، اشکال نداره رو درس تعمل کنه، بعد ایشون صوت بگذاره یا بنویسه، من در هفته آینده انشاءالله جواب میدم. و اما درس، بسم الله الرحمن الرحیم. آقایان حضور ذهن دارید، دو تا شبهه مطرح شده بود راجع به استفاده بردن فقیهانه، به عبارت دیگه استنباط احکام از نامه جناب خالد. یکیش این بود که آنچه در این نامه آمده حکم حکومتی امامه. چطور فقها میخوان 1400 سال از این نامه استفاده حکم الهی بکنند؟ آیا مثلا از یه فرمانی که پیامبر در جنگ احد دادن میشه حکم الهی برای همه زمانها در آورد؟ یا این حکم حکومتی است مال همونجا؟ در نامه مالک هم همینطوره که خب اینو به خواست خداوند جواب دادیم. و اما اشکال دوم که ممکنه بعضیا بکنن اینه که آقا چون محتوای نامه همه احکامی است که با فطرت انسان سازگار است، عقلم درک میکند، عقلا هم به ما هم عقلا میپذیرند، قهرن تمام دستورات داخل نامه میشه ارشادی. ارشادی که شد دیگه نمیتونیم به عنوان حکم مولوی امام، که در واقع حکم مولوی خداست، اله الله، استفاده کنیم و بر اساسش فتوا بدیم. آیا از اوامر ارشادی میشود استنباط حکم الهی کرد؟ ازش وجوب در آورد؟ مگر اطیع الله نداریم؟ اطیع الله و اطیع الرسول، آیا از اطیع الله میشه وجوب در آورد؟ آیا معصیت حرام است میشه حرمت معصیت شرعی در آورد؟ نه. خب وقتی نمیشه، نامه مالک اشترم همین وزانو داره. پس اوامر وارده در نامه مالک وزانش وزان اطیع الله هست. اگر او نمیشود، آن نمیشود، اینم نمیشود. این دیگه فکر نمی کنم کسی بتواند شبهه رو بهتر از این بیان کنه. دوستانی که شبهه دارن دیگه بهتر از این که ندارید که. اما حالا گوش کنید آقایان، ما بحثمون نامه مالک اشتره و این که می شود ازش استنباط احکام الهی کرد در طول هزاران سال یا نمی شود، ولی این درس امروز ما اختصاص به اینجا نداره. یعنی شما بخواد یه فاضل حوزوی باشید و درست صحبت کنید، این بحث امروز باید دقت کنید. البته اصلش فقه و عقله، اون بخش آخر فقه و عقل، متاسفانه فهرست فقه و عقل هم هنوزم که هنوزه درست نشده، با اینکه نزدیک 10 بار چاپ شده. بحث اوامر مولوی و ارشاد اینا تو فهرست نیومده، ولی اواخر فقه و عقل راحت پیدا کنید. من غفلتم کردم که آماده کنم قبل از درس، دیگه حالا خودتون پیدا کنید. در فقه و عقل بحث عوامل ارشادی و مولای، یا اصلا یه لحظه صبر کنید چون بعضیا دیدم نتونستن پیدا کنند و بعد مدام گفتن ما نتونستیم پیدا کنیم، دیگه من قضیه رو حل نشون. ببینید، بله، صفحه 207 صفحه 207 ماهیت حکم مولوی و ارشادی. حتی قبلش هم بخوانید خوبه. دیگه صفحه 209 تتبع موارد استعمال حکم ارشادی. بله میاد تا صفحه 214. پس شد 207 تا 214 فقه و عقل رو ببینید. ببینید معمولا فضلای حوزه اولین باری که با این اصطلاح ارشادی و مولوی آشنا میشن از اصول فقه. حالا من این کتاب جدید دیگه نمیدونم که اخیراً تدریس میشه آقایانی نوشتن، اینا ورود کردن نکردن، چقدر ورودشون درسته نادرسته نمیدونم، ولی آقای مظفر که ورود کرده به نظر من یکی از جاهای لغزش داره اصول فقه. یعنی از من بپرسن لغزش دار، مبهم، گرچه حس میشه آقای مظفر یه حدودی متوجه بوده چون از عباراتش در میاد، ولی مطلب رو خوب ادا نکرده جناب ایشون، با اینکه ایشون در ارائه مطالب توانمند بوده انصافا. رحمت الله علیه، رحمت الله علیه. ببینید ما یه دفعه ارشادی و مولوی رو یه دفعه جایی به کار میبریم که عقل حضور مدرکانه داره یا نداره. مثلا میگیم اوفو بالعقود حکم ارشادیه، ولی نماز صبح دو رکعته ارشادی نیست. خیانت به امانت درست نیست، ارشادیه، چون عقل درک میکنه. ولی مثلا فلان عمل حرام است، جمع بین اختین حرام است، خب عقل ممکنه درک نکنه. این رو مولوی میدونه، جایی که عقل حضور دارد، جایی که حضور مدرکانه، جایی که حضور نداره. نزا اوفو بالعقود میره تو لیست ارشاد، حرمت کذب، حرمت خیانت به امانت، وجوب رد امانت میشه ارشادی، اونا میشه مولوی. مقابل هم از ارشادی مولوی. اما یه دفعه ارشادی میگیم یعنی شرع نمیتونه وجوب بیاره، اگر بیاره تسلسل میشه. مثالش هم اطیع الله هست و مخالفت مولا نکنید. ببینید اطیع الله شارع میتونه حضور پیدا کنه؟ نگید تو قرآن اومده، نه، حضور مولوی. آقا اطیع الله مگه غیر از نماز بخوانیده، روزه بگیرید، حج بروید هست؟ لذا اطیع الله وجوب مستقلی نداره، هموناست، منحل میشه به واجبات. یا معصیت مولا حرام است، معصیت مولا حرام است، تجزیه میشه به دروغ حرام است، زنا حرام است، غیبت حرام است، اما خود معصیت نداریم. لذا یک کسی کتاب بنویسه از واجبات یکم اطاعت الله رو بشماره، میگن تو درست اصول نخوندی. از محرمات معصیت خدا رو بشماره، میگن تو اصول فقه نخوندی. تجزیه میشه. و لذا اگر بخواد اطیع الله وجوب شرعی داشته باشه، دو دفعه یه اطیع او هم میاد رو خود اون اطیع الله، پس اونم وجوب شرعی داره. یه اطیع الله داره، دو دفعه یه اطیع الله میاد رو اطیع او، اطیع الله تسلسل میشه. اما اینا میگن ارشادی، ولی این ارشادی با اوفو بالعقود از زمین تا آسمون فرق داره. در اوفو بالعقود شارع میتونه واجب کنه، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد، لغویت هم پیش نمیاد. من تو فقه و عقل گفتم خیلی ها هستن که به ادراک عقل حرکت نمی کنن اما به حکم شرعی می روند. این جا بود که ما ناچار شدیم آقایان، ناچار شدیم یه چیزی رو خرق اجماع کنیم. گرچه اینو بس نشده که بگیم خرق، بگیم بعضی جاها مولوی ارشادیه، مثل اوفو بالعقود. اوفو بالعقود عقل درک میکنه، پس ارشادیه. شارع هم تأکید میکنه، فرمان میده، پس مولویه. و همینطور معصیت، میگم غیبت نکنید، دروغ نگویید تا آخر. این که دیدید بعضی از علما میگن یدل بر فلان چیز ادله اربعه، ادله اربعه، خب سوال نکردید که خب اگر ادله اربعه، خب یکیش عقله، خب میشه ارشادی، یکیش قرآنه، میشه مولوی. خب چطور میشه؟ بگید از حیث عقل ارشادی، از حیث قرآن مولوی، این حرفا چیه؟ باید بگم فقه و عقل رو بخونید. نه، اینجا مولویت امکان داره. البته ارشادی استعمالات دیگری هم داره که اونجا ببینید. حالا برمیگردیم به نامه مالک. نامه مالک اگر همش هم ارشاد به حکم عقل باشه، یعنی محتوای نامه همش هم مورد قبول عقل باشه، منافات نداره مولوی باشه. شما اگر به اوفو بالعقود تمسک نمی کنید، اگر به اوفو بالعقود تمسک میکنید برای استنباط حکم شرعی، به اختر بین الناس للحکم بین الناس افضل رعیت کم، در نامه مالک تمسک کنید برای اینکه واجب است چنین انسانی اختیار بشه برای قضاوت، اونی که این صفت رو داشته باشه. یا اونجایی که امام میفرمایند که به قاضی پول بده، به قدری پول بده که دیگه طمع نکنه، دست و دلش نلرزد. البته دست و دل به کار، منظور امام اینه که هم پولش بده هم کار فرهنگی بشه، و الا اگر کار فرهنگی نشه هرچند حقوقش بره بالا بیشتر دست و دلش میلرزه، بازم کوتاه میاد در مقابل رشوه. معلوم باشه وقت اشکال بر، فکر نکنیم امام علیه السلام توجه نداشتن. اما این باشه، عقل درک میکنه، عقلام همینو میگن، ولی ارشادی است که مولوی هم هست. اما در عطی الله اینجور نیست. در و من یشاقق الله و رسول، چیه اون آیه که معلوفه به آیه مشاقه، کسی با خدا و رسول مشاقه کنه کذا و کذا، یا یخالفون امر خدا رو، اونا میشه ارشادی محض. از این بعدم مولوی محض داریم، اونجایی که عقل اصلا درک نداره، مثل تعبدیات. اصلا بحث این که انبعاس در اوفو بالعقود، آقا اگر عقل درک کنه، کی گفته برای همه انبعاس داره؟ برای خیلی ها انبعاس نداره، برای بعضی ها داره. لذا ما اوفو بالعقود رو ارشادی محض نمیدانیم با این توضیح. معلومه که اون قسمت فقه و عقل فهمیده نشده. یه چیز دیگه هم بگم بهتون، ما در بحث مقدمه واجب، میدونید که یه بحث اینه که آیا مقدمه واجب عقلی که هست، واجب شرعی هم هست یا نه. اونجا ما گفتیم واجب شرعی نیست، واجب عقلیه. وقتی ذل مقدمه واجب شد، دیگه شارع نمیخواد مقدمات رو واجب کنه، لذا وجوب عقلی داره، وجوب شرعی نداره مقدمات واجب. ولی اونجا نمیخوایم بگیم تسلسل پیش میاد اگر شارع ورود کنه، اونجا مشکل لغویته. چون وقتی شارع امر به ذل مقدمه میکنه دیگه نیاز نیست امر به مقدمات بکنه. بله اگر یه چیزی رو ما نمیدونیم از مقدماته بیاد بگه این از مقدماته، مثل که امر به نماز میکنه بعد میاد امر به وضو میکنه، به این معنی که حواست باشه وضو مقدمه نمازه، من نماز بدون وضو نمیخوام. اما اگر امر به وضو کرد گفت اینجور صورت بشه اینجور بگیم خب پس یک امرم بکنه، برو سراغ آب، برو شیرو باز کن، برو آسین تو بالا بزن، دیگه اینا واجبات نیست دیگه. اگر بگید که خب شما در عفو بلغوت گفتید که با اینکه ممکن بود برای خیلی و عقل کافی باشه ولی گفتید شاره مولویت داره، اینجا چرا مولویت نداشته باشه؟ علتش اینه که در اینجا خود شاره ذل مقدمه رو واجب کرده. اگر کسی بناس با امر به ذل مقدمه منبعث بشه امر شرعی، خب وقتی بدون مقدمات داره دیگه منبعث میشه. اگر منبعث نشه امر به مقدمه نمیتونه نقشی داشته باشه. لذا از یک مولا وقتی امر به ذل مقدمه میشه نیاز نیست همون مولا امر به مقدمه بکنه، لغوه. لذا ما مقدمه واجب و واجب نمیدانیم به ملاک لغویت، نه به ملاک تسلسل. ببینید من چی نوشتم اینجا، دو میخوام برگر رو بخونم، فارسیه ولی فارسیه. نسبت به ارشادی بودن فقرات یا فقرات باید گفت ما فلانجا بحث کردیم در جای خود به تفصیل گفتگو کرده ایم که توهم عدم امکان حضور شرع به امر مولوی در موارد ادراک عقل به طور مطلق ناصحیح است. فی الجمله صحیحه، نه مطلق. عدم امکان حضور تنها در جایی است که حضور وی موجب تسلسل شود یا قبلاً در موضع دیگری حضور پیدا کرده باشد. مثال اول که تسلسل باشه نظیر حضورش به ایجاب اطاعت و تحریم معصیت، دومی که قبلاً حضور پیدا کرده و دومش لغوه، حضور به ایجاب مقدمات واجب شرعی. در غیر این دو مورد شرع حضور می‌یابد و امر و نهیش هم مولوی است، هرچند عقل نیز حضور قاطع داشته باشه. اینجاست که اصطلاح ارشادی مولوی، مولوی ارشادی، ارشادی محض، مولوی محض. من دیگه بقیه رو ننوشتم، پیدا میشه. بعدم گفتم تفصیل مطلب رو باید از فقه و عقل پی گرفت. راجع به مقدمه واجبم اینم چون نمیدونم اگر متوجه عرض من شدید تو همین چند دقیقه خیلی و قبلا کار نکرده باشید خیلی تیزید، ولی اگر نه ببینم صفحه چند آدرس بدم، اونم با دقت. نگه کتاب فارسیه، کتاب فارسیست ولی داستان نیست. بله اینو بله در بحث مقدمه واجب من غفلت کردم که قبلش آماده کنم بحث رو. بله بله ببینید صفحه 150 فقه و عقل، عقل و درک ملازمات احکام شرع. بعد میاد یه پرسش پاسخ، باز اشکال پاسخ، گفتار محقق ناینی، نقد این سخن، نتیجه بحث. یعنی از صفحه 150 تا 156 که چکیده بخش دوم شروع میشه تا سر چکیده، اینم راجع به اون قسمت دوم باید مطالعه کنید. الحمدلله رب العالمین. بله.